آزادي راديو لوونه ترو
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریانی ساعت میشنوین که سناتورهای امریکایی خواهان صدور 2500 ویزه بر ترجمان های افغان شدند. گزارش مفصل را از زندگی رقتبار دخترای دست فروش در جاده های کابل هم به شما داریم.
مرکا میگه بیا بریم بچیم چیم ما برتان در موتر بیشیم ما بر پیسه میتیم تو با ما باشمیم میم کاکا اگه ایجا میتی بتی اگه نمیتی خدا بخیر ببرید.
در خبرهای جهان میشنوین که ترکیه هشدار داده که توافق مهمی را با اتحادیه اروپا لغو خواهد کرد که بر اساسش اصیل مهاجرین به کشورهای اروپایی جلوگیری میشه. ولی نخواست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شورای سرتاسری علمای افغانستان می گوید اگر پاکستان به اقدام اخیرش پایان ندهد منتظر اقدام بالمثل از جانب افغانستان باشد. تاجران افغان و پاکستانی می گویند بنابر مسدود بودن مرزهای تورخم و سپین بولدک هر دو جانب میلیون ها دلار خساره مند شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تعهد کردند که همکاری های اقتصادیشان را افزایش دهند. تفصیل اخبار. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید اگر پاکستان به اقدامهایش در مورد بسته بودن مرزها آزار اذیت افغانها در آن کشور و راکت پراگنی هایش پایان ندهد منتظر اقدام بالمثل از جانب افغانستان باشد. اعضای این شورا در دیدار شام دیروز با رئیس جمهور غنی همچنان از حکومت افغانستان خواستند تا راههای بدیل را در مورد واردات و صادرات بدون اتکا به پاکستان جستجو کند. شیخ عبدالحسین حیدری یک عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان در بخش از اعلامیه این شورا گفت:
شورا عملکرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی، انسانی، همسایگی و قوانین بین المللی دانسته و تقاضا می نماید تا هرچه زودتر به این اعمال ظالمانه خیش پایان دهد.
در نشست شام دیروز در ارگ همچنان در مورد حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان، مبارزه با مواد مخدر، وضعیت معارف و نگرانی از اعزام افغانها به جنگ سوریه بحث و گفتگو شد. تاجران افغان و پاکستانی میگویند بنابر مسدود بودن مرزهای تورخم و سپین بولدک هر دو جانب میلیون ها دلار خساره مند شدند. دقیقاً یک ماه از بسته شدن این مرزها گذشت زیرا پاکستان در 16 فوریه اقدام به بستن تورخم و سپین بولدک کرد. در نتیجه این کار پاکستان معاملات تجارتی دو کشور متوقف شده و مواد غذایی در کانتینرها ضایع شدند. در حال حاضر حدود 200 کانتینر در تورخم و چیز کمتر از آن در مرز چمن متوقف هستند. اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان از مقامهای حکومت مرکزی پاکستان میخواهند تا به زودی این مرز را بگشایند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک انبار سلاح و مهمات را در یک مکتب در نزدیکی حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد پیدا کردند. این اداره دیروز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه گفت در میان سلاح‌ها به دست آمده راکت دهشکه کلاشینکوف مخابره مواد منفجره و مهمات نظامی شاملند. ریاست امنیت ملی همچنان میگوید در کنار سلاح و مهمات 110 هزار دلار آمریکایی را نیز در صحه به دست آوردند. به گفته این اداره انبار سلاح و مهمات در شهر جلال آباد در نتیجه عملیات خاص نیروهای امنیت ملی کشف شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تعهد کردند که همکاری های اقتصادیشان را افزایش دهند و جلوه آنکه آنها فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه می دانند را بگیرند. ترامپ و سلمان دیروز چهارشنبه در جریان دیدارشان در قصر سفید این موضوع را مطرح کردند. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است ترامپ در این دیدار به مشارکت استراتژیک پایدار میان دو کشور تاکید کرد و حمایتش را از برنامه اقتصادی عربستان سعودی و آمریکا ابراز کرد. بر اساس این برنامه سرمایه گذاری ها میان دو کشور در جریان 4 سال آینده به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا 200 میلیارد دلار خواهد رسید. ترکیه هشدار داده است توافق مهم را لغو خواهد کرد که بر اساس آن از سیل مهاجرین و پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری می شود. این تازه ترین تحول در سلسله از تنش های لفظی اخیر میان انقره و بروکسل است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوش اوغلو این هشدار را دیروز داد. یک سال پیش زمانی که اروپا با بحران مهاجرین دست در گریبان بود، ترکیه قراردادی را با این اتحادیه امضا کرد که بر اساس آن مانع ورود مهاجرین به یونان می شد. ترکیه در بدل این کار خواهان تسریع پروسه شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا و سفر بدون ویزه اتباعی ترکیه در اروپا و هم کمک 6 میلیارد دلاری برای برخورد با مهاجرین شده بود که به ترکیه برمیگشتند. ولی مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز به تلویزیون چینل 24 گفت ترکیه حال روی این قرارداد غور میکند و اگر دیده شود که اتحادیه اروپا مکلفیت های مندرجه خود در این قرارداد را عملی نمی سازد، این قرارداد را لغو خواهد کرد. چاوش اوغلو گفت ما می توانیم این به طور یک جانبه قرارداد را فسخ کنیم، این به دست ما است. ترکیه برنامه های آموزشی نظامیش را با کشورهای عضو ناتو متوقف کرده است. این اقدام به دنبال جنجال های تازه برخواسته با شمار از کشورهای اروپایی صورت گرفته است. برخی منابع گفتند ترکیه برنامه های آموزش نظامی و همکاری در پروژه های ملکی را در سال 2017 با ناتو متوقف کرده است. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اروپایی ها به صورت آشکار دشمنی را با ما آغاز کردند و بر ما حمله می کنند. اروپا به زودی در حراس خودش غرق خواهد شد. ترک ستیزی و اسلام ستیزی خیلی افزایش یافته است. ترکیه از اقدام های اخیر جرمنی و هالند که راهپیمایی های سیاسی را در حمایت از رژیم اردوغان ممنوع اعلان کرد خشمگین است. و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که از ماه اپریل سال 2014 میلادی در نتیجه زد و خوردها در شرق اوکراین حدود 10,000 تن کشته شدند. در این گزارش که دیروز نشر شد گفته شده که در نتیجه جنگ ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه از اپریل 2014 تا 12 مارچ سال 2017 حداقل 9,940 تن کشته و بیش از 23,000 تن زخمی شدند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته که در تهیه ارقام کشته و زخمی شده ها با دقت برخورد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
ساعت 9:08 که از صبح با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سناتوران امریکایی خواهان صدور 2500 ویزه برای ترجمان های افغان شدند. بیش از 1 میلیون جریب زمین در ولایات مختلف افغانستان از سوی زورمندان غصب شده است.
در 30 ولایت ما 1.3 میلیون جریب زمین غصب داریم. مجموع غاصبین کوچک غاصبین بزرگ 800,000 جریب با 15,831 نفر رسیده.
حزب بر سر اقتدار هالند در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. از زندگی دختران کوچک دست فروش در جاده های کابل هم می شنوید.
پدرم غریب از کارچیانی می کنم. پدرم گفت برو خلطه بپرش که یک روغن چیز بخره.
برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
موسیقی پادشاه هنر هاست که ایره برای تنویر مردم، برای خوشی مردم، برای کسایی که هر روز مرده جمع میکنه و میتونن که می خرابات دوباره پلان کنن، نقشه کنن، مصرف کنن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. یک گروه سناتورای امریکایی خواهان صدور 2500 ویزه برای ترجمان های افغان شدند که با نیروهای امریکایی در افغانستان کار می کردند. سناتور جان مکین که رئیس کمیته خدمات نظامی از صنایع امریکاست گفته نباید خدمات کسایی که با نیروهای کشورش در افغانستان کار می کردن نادیده گرفته شود. گفته می شود در حال حاضر بیش از 10,000 درخواست ترجمان های افغان برای دریافت ویزه امریکا تحت بررسی قرار دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
گروه از سناتوران امریکایی لایحه ای را روز چهارشنبه به مجلس سنای آن کشور ارائه کردند تا برای ترجمان های افغان نیروهای امریکایی 2,500 ویزه اضافی داده شود. این گروه 4 عضو دارد که سناتوران دموکرات و جمهوری خواه را در بر می گیرد. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا این لایحه را پیشنهاد کرده و در هیئت تصمیم گیرنده سناتوران تام تلس از حزب جمهوری خواه و جینی شاهین و جک رید از حزب دموکرات عضویت دارند. تمامی 4 سناتور تلاش ها را برای برنامه اختصاصی مهاجرت ترجمان های افغان به امریکا یا SIV رهبری کردند و می خواهند تا این برنامه تمدید شود. وزارت خارجه امریکا هفته گذشته گفت که به زودی این برنامه به پایان خواهد رسید. اما سناتور جان مکن در اعلامیه روز چهارشنبه گفت با تصویب لایحه جدید اطمینان حاصل خواهد شد که برنامه اختصاصی مهاجرت ادامه می‌یابد و پیام واضح فرستاده خواهد شد که امریکا در مورد کسان خاموش نمی‌ماند که با پذیرش خطرهای زیاد در کنار ایالات متحده در مبارزه‌اش با تروریسم استادگی کردند. پیش از این و بعد دنبال آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، جنرال دیوید پتروس قماندان پیشین نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود کشورش در برابر ترجمانهای افغان و عراقی که با نیروهای امریکایی در این دو کشور کار کردند مسئولیت و مکلفیت دارد. جهان هدفمند باید این توانایی را داشته باشد تا با این کشورها کمک کند و کسانی که به حیث ترجمانها با خطر روبرو اند به امریکا منتقل شوند. این یک مکلفیت برای ماست. در حال حاضر سفارت امریکا در کابل دیدار و مصاحبه را با کسانی که در برنامه SIV شامل می شوند توقف داده است. پارسال ایالات متحده برنامه صدور ویزه برای 1,500 ترجمان را تصویب کرد، اما برای تقاضا کننده ها شرایط خیلی سخت برای پذیرش در نظر گرفته شد. دفتر جین شاهین سناتور ارشد حزب جمهوری خواه می گوید در حال حاضر بیش از 10,000 درخواست برای ویزه امریکا مورد بررسی قرار دارد. برخی نگرانی ها از سوی اعضای کنگره امریکا مطرح شده که شاید شورشیان با استفاده از این برنامه وارد ایالات متحده شوند. اما حامیان برنامه اختصاصی مهاجرت این نگرانی ها را رد می کنند و می گویند که در مورد تقاضا کننده های ویزه معلومات کافی وجود دارد و قضایای آنها با دقت بررسی می شوند.
پلاستیک بخر بی خیر در پلاستیک.
دخترک های دست فروش به سرنوشت در سرک های کابل.
مردکا میگه بیا بریم در موتر بشیم و پیسه میتونم تو.
تهدیدها و خطرها.
علاوه به اینکه از اینا استفاده به اصطلاح اقتصادی میشه، ممکن از اینا سوء استفاده جنسی بکنن.
به زودی در رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان ادعایی را که گویا رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است رد کرده. حزب اسلامی هم با تکذیب این ادعا گفته که رئیس جمهور افغانستان در رابطه با امضا و تطبیق مواد توافقنامه صلح با حزب متحد است. این اظهارات پس از او مطرح شده که یکی از روزنامه های افغانستان به نقل از منابع نزدیک به ریاست جمهوری نوشته که رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است و به همین دلیل مواد ای توافقنامه تا حال جنبه عملی نگرفته. آرزو قیاسی با تفصیل موضوع.
پس از سپری شدن 6 ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، ادعای صورت گرفته که گویا رئیس جمهور از امضای این توافقنامه ندامت دارد، موضوعی که از سوی ریاست جمهوری رد و دور از واقعیت خوانده می شود. دواخان مینپال روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقف رئیس جمهور در رابطه با صلح روشن است و وی به حیث رئیس جمهور از توافق صلح با حزب اسلامی هیچ پشیمانی ندارد.
این هرگز حقیقت ندارد. رئیس جمهور روی موردی که توافق کرده است به حیث رئیس جمهور پشیمان نشده است و توافقنامه صلح با حکمتیار امضا شده است. از همه مهمتر مسئله ای که حذف نام وی از لیست سیاه بود انجام شده است.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که یکی از روزنامه‌های داخلی به نقل از منابع نزدیک ریاست جمهوری نوشته که رئیس جمهور از توافق صلح با حزب اسلامی پشیمان است و به همین دلیل مواد این توافقنامه تا کنون جنبه عملی نگرفته است. روزنامه به نقل از این منبع که نخواسته از وی نام برده شود افزوده است یک سلسله شرایطی که از سوی حکومت مطرح شده حزب اسلامی به آن عمل نکرده و در کنار آن خواست‌های از سوی این حزب بیان شده است که حکومت نمی‌تواند روی آن توافق کند. دست نکشیدن برخی از اعضای این حزب از جنگ علیه حکومت و تحت فشار قرار گرفتن رئیس جمهور از سوی برخی ها از دلایل دیگر است که این روزنامه از این منبع نزدیک به ارگ یادآور شده است. از سوی هم حمید عزیزی یکی از سخنگویان حزب اسلامی هرچند از کندکاری ها در زمینه تطبیق مواد توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی شکایت دارد، اما میگوید که رئیس جمهور افغانستان در رابطه با امضا و تطبیق مواد توافق نامه صلح با این حزب متحد است.
رئیس جمهور افغانستان حسنیت دارد در رابطه با پروسه صلح و در رابطه با امضای موافقتنامه صلح و گزارش هایی که یکی از روزنامه ها به نقل از یک منبع نامعلوم که حرف منتشر کرده صحت نداره. اینها ماجراجویی های یک تعداد افراد دشمنان مردم افغانستان هست که مخالف پروسه صلح هستند. صلح و امنیت در افغانستان را مغایر با اهداف خود میدانند.
نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولیس جرگه افغانستان نیز ادعا مبنی بر پشیمانی رئیس جمهور از توافق صلح با حکمتیار را بی بنیاد و تبلیغ دشمنان این کشور خواند.
اداری اراضی افغانستان گفته که بیش از 1 میلیون جریب زمین در ولایات مختلف کشور از سوی زورمندا غصب شده. غلام حسین رحمانی سخنگوی ای اداره دیروز در نشست خبری در کابل گفت که بیشتر زمین ها در بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز از سوی زورمندا و شماری از افراد دیگر غصب شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته که جلو غصب صدها جریب زمین گرفتن با شماری از افراد متهم به غصب زمین هم به چنگ قانون سپردن. همکارم نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
اداره اراضی افغانستان میگوید که در 30 ولایت کشور 1.3 میلیون جریب زمین از سوی مردم عادی، زورمندان و مافیا غصب شده است. غلام حسین رحمانی سخنگوی اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در سراسر کشور حدود 15 هزار نفر در غصب زمین ها دست دارند که بخش بزرگ آن را زورمندان تشکیل میدهد.
در مجموع افغانستان که 30 ولایت دبر بگیره غصب صورت گرفته، رده بالای حکومت هم هست، متنفذین هم هست، افراد تفنگدار غیر مسئول هم هست.
مجموع غاصبین کوچک، غاصبین بزرگ 100 هزار جریب با 15,831 نفر رسیده.
آقای رحمانی میگوید بخش بزرگ غصب زمین ها در بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز صورت گرفته است و این میافزاید که در زمین های دولتی در سراسر کشور 350 شهرک نیز ایجاد شده که رسمیت ندارد. اداره اراضی افغانستان میگوید که یک استراتژی 5 ساله را طرح کرده که بر اساس آن جلو غصب زمین ها گرفته خواهد شد و در تطبیق آن متعهدند. پیش از این اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در یک ارزیابیش گفته بود که دستاوردهای پروگرام اصلاحاتی در این بخش با خطر روبرو است و در نهایت بودجه‌ای که از سوی آمریکا در این بخش مصرف شده ضایع شده است. رئیس جمهور غنی نیز در 30 کنفرانس ملی شهری تاکید بر پسگیری زمین ها و بازداشت غاصبان کرده و گفته بود که سال آینده در این بخش تمرکز بیشتر خواهد کرد. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید که به دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفتند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
از غصب بیشتر زمین ها جلوگیری کردیم. اینه در هر جایی که ساحه که در اوجه مشکلات وجود داشت و قصد زیر داشت تعداد افراد فرصت طلب این زمین ها را غصب کنند، مثلا هم در کابل و هم در ولایت افغانستان و صدها هکتار زمین مانع شدیم. افرادی که ساحه را غصب کردیم طبعا در اینا شناسایی شدیم.
آقای دانش هرچند جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که به اتهام غصب زمین شمار از افراد را بازداشت کردند. به گفته مسئولان در کنار غاصبین بزرگ، مردم عادی نیز بالای زمین‌های دولتی خانه ساختند و حتی بالای زمین‌های دولتی برخی اوقات درگیری میان مردم نیز صورت گرفته که تلفات در پی داشته است.
شنونده عزیز، افغانستان مشکلات جدی در بخش حقوق بشر داره و با وجود تلاش هایی که برای بهبود حقوق بشر صورت گرفته، تخطی های جدی از حقوق افراد هنوز هم صورت می گیره و اطفال قربانی های نمبر یک جنگ، فقر و اعمال ضد بشری در افغانستان هستند. حالا گزارش مفصل داریم در مورد دخترک های کوچک دست فروش در کابل که به جای از اینکه به مکتب برن از فقر و بیچارگی مجبور به فروش اموال در جاده های کابل هستن. همکارم احمد جکفر احمدی گزارش مفصل و جالب در مورد تهیه کرده، با هم مشنویم.
این دخترکان گدا نه دست فروش هستند. فاطمه 9 ساله در سن مکتب رفتن است. آرزو دارد مکتب برود و معلم شود. اما او در سرکهای پر از گرد و خاک کابل، پایتخت افغانستان ناامن، قلم می فروشد.
پشتی مادر همیده اون کاکا بگه قلم نمی کنم.
مکتب میری؟
نه.
چرا مکتب نمیری؟
از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم. وقت ندارم.
باز تو چه خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
خفه میشم. کدی خود چورد میزنم.
چی میگی؟
کاش که من مکتب میرفت.
از دست فروشی خوش فاطمه نمی آید. او به خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت با این کار مجبور ساخته شده است.
خوشم نمی آید. هیچ. میخواییم گدی بازی کنم. میخواییم خاطری کنم. میخواییم که پار برم.
مادر تگان نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورد هستم نمیتونم کار کنم.
میگویم. میگویم که میگویم من خورد هستم کار کده نمیتونم.
باز مادر چی میگه؟
مادر میگه باز بیا میگه کار کن.
مانند فاطمه، دخترکان دیگر نیز در جاده های کابل قلم، جنتری، پلاستیک، دستمال کاغذی، کتاب، لیف، مجله و ساجق می فروشند. سرنوشت نامعلوم در انتظارشان است. کائنات که در سرک های کابل خریطه پلاستیک می فروشد، از برخورد مردان با خودش چونین قصه می کند.
مردکان میگه بیا بریم بچیم چیم ما برتان در موتر بشیم بر پیسه میتیم تو با ما باش میمیم کاکا اگه ایجا میتی بتی اگه نمیتی خدا بخیر ببرید. با پدرم همون تو هر روز بر من میگه همون تو بگو.
کائنات 6 ساله بود که به دست فروشی رو آورد. او میگوید مجبور است هم درس بخواند و هم کار کند، ورنه گرسنه خواهند ماند. کائنات صنف 4 مکتب است.
10 بجه مکتب میرم، 1 بجه رسخت میشم با نان خدا میخورم بیاییم اینجا. کار نکنیم دیگه پیسه آرد ما را کی بتا دیگه پیسه را به ما کی بتا که ما آرد بگیریم نان بگیریم گشنه میمانیم با.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران وضعیت کائنات و هم قطارانش است. سریا صبرنگ کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت این دخترکان در معرض خطر اشکال مختلف سوء استفاده قرار دارند.
ممکن است اینا علاوه بر اینکه از اینا استفاده به اصطلاح اقتصادی میشه، ممکن از اینا سوء استفاده جنسی بکنن. یعنی واقعا هر خطری که فکر میکنین یعنی امکان وجود داره. ولی من چند مورد که خودم شخصا متوجه شدم که این دخترکا بعضی واقعا بسیار خوش قوارم هستن و هر کدام از این موترا به سرشان آرن میکنن، مثلا دستشان پیش میکنن که بیا که من برای پیسه میدم، یکی برش میگه بیا دخترم بشو یا بیا خانمم بشو و اینا یک رقم خجالت میکشن و بالاخره از پیش موتر دور میشن.
نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان نیز باور دارد که دخترکان دست فروش حتما مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بانو اوریاخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت که ادامه این وضعیت تراژدی برای آینده افغانستان است. او خطاب به خانواده های این دخترکان گفت
امیدوار هستم که مدرک های افغان با مجبوریت هایی که دارن بازم با او تصیح ها بسازن و دخترک های خود مورد شکار افراد وحشی قرار ندن. یک تراژدی برای آینده افغانستان، تراژدی به نسل جوان، تراژدی به نام انسانیت و افغانیت در افغانستان. اطفال آینده سازهای مملکت هستند. 50% نفوس دخترک هاست. امی هستم که آینده افغانستان و انکشاف متوازن اخلاق هستم. کسی که درس نمیخوانه، کسی که انحرافات اخلاقی را پیدا میکنه و بالاخره استفاده منفی از صورت میگیره، مطمئنم یک جامعه بیبند و بیبار خواهد داشتیم.
بانو اوریاخیل افزود دقیقا نمی دانند که چه تعداد دختر در پایتخت افغانستان دست فروشی می کنند، اما گفت که تصمیم دارند آمار را در این مورد به دست بیاورند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می گوید هیچگونه آمار در مورد تعداد این دخترکان و خشونت علیه آنان نزدشان نیست، به خاطر که نه خود این دخترکان و نه کس دیگر به نمایندگی از آنان در این کمیسیون شکایت درج نمی کنند. اما سرایا سبرنگ کمیشنر این کمیسیون تعداد این دخترکان در کابل را صدها تن تخمین می زند.
پلاستیک بخر در خیر بخر بی خیر در پسته بگی در پسته دیتا بس پرتو در پسته که بیست.
مینه 7 ساله صنف 3 مکتب و از باشندگان قلعه وزیر کابل است. او میگوید از 2 سال به این سو در تعطیلات زمستانی مکتب از 10 صبح تا 5 پس از ظهر خریطه پلاستیک می فروشد. آید روزانه مینه به گفته خودش حدود 100 افغانی است.
پدرم غریب از کارچیوانی میکنم. پدرم گفت برو خلطه بپرش که یک روغن چیز بخره. نداره. 2 ساعت، 3 ساعت، 2.5 ساعت پیدا میکنه.
روزانه؟
آه.
خب، بازی پیسه رو چی میکنی؟
پدرم میتم و روغن نان چیز میخره برم.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این دخترکان اکثراً 4 ساله تا 10 ساله هستند. سرایا سبرنگ کمیشنر این کمیسیون انتظار دارد که گام‌های مشخص برای جلوگیری از دست فروشی این دخترکان برداشته شود.
اول باید اینا رو شناسایی بشن و کسایی که واقعاً یعنی محتاج هستن، واقعاً یعنی از مربوط خانواده‌های فقیر هستن، به اونا بدون شک باید که توجه صورت بگیره، باید به خانواده ها کمک بشه و همچنان باید زمین کار برشان آمده باشه و بعداً
بله.
بقیه کسایی که مستحق نیستن و شناسایی میشن، کسایی که از اینا سوء استفاده میکنن و به شکل اینا استخدام کردن، اینا باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرن، مجازات باید بشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید مسئولیت اصلی رسیدگی به وضعیت این کودکان و کمک به آنان متوجه حکومت افغانستان است. عزیز فروتن سخنگوی یونیسف در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
به حکومت و بجت دغه ماشومان دوباره پاملرن ندیشید.
در بودجه حکومت به این کودکان توجه نشده و اولویت حکومت نیست. در پارلمان نمایندگان مردم نیز باید به این موضوع اولویت بدهند. در اینجا کودکان روی سرک کار میکنند. اگر ما به این مسئله با عنوان یک پروژه نگاه کنیم و با آن پروژه‌ای عمل کنیم، نه تنها مؤثر تمام نمی شود بلکه زیانبار نیز خواهد بود. زیرا دیگر کودکان که در چنین وضعیت قرار دارند نیز به سرک ها بیرون خواهند شد.
آقای فروتن میگوید عوامل بیرون شدن این کودکان به سرک ها نیز باید به گونه همه جانبه ریشه یابی شود. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید اکثریت دختران دست فروش در کابل متعلق به زنان بیوه هستند و متباقی آنان عضو خانواده‌های بی سواد، معتاد به مواد مخدر و معلولند. نجات دادن این کودکان از وضعیت موجود یکی از مأموریت‌های این وزارت است و بانو اوریاخیل می‌گوید امسال یک برنامه را در این مورد به اجرا می‌گذارند.
ما حمایه خانم‌های بیوه را که در اول برای یک حرفه یاد بدیم و بعد از اون یک کمک مالی کوچکی برای از شروع بکنیم که اینا خودشان بزنس خدا و مو حرفی را که یاد گرفتن برای خود جور بکنن و بالاخره اینا بتونن اطفال خود و فامیل خود از طریق امو رئیس فامیل که بیوه هستن که اکثریت از اطفال مربوط از ماست اینا را ما بتونیم کمک بکنیم. برای لازه بیوه ها خانم های خود سرپرست، خانم هایی که شوهرهایشان معتاد است یا متاسفانه معلول هستند. این برنامه را امسال در کابل شروع میکنیم. بخیر.
در پهلوی کودکان دست فروش کودکان هم هستند که در شرایط بسیار دشوار در داشهای خشتپزی، معادن زغال سنگ و کارخانه های قالین بافی کارهای شاقه را انجام می دهند. در بخشی از ماده 54 قانون اساسی افغانستان آمده است که دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده به خصوص کودک و مادر، تربیت کودکان و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.
از نتایج رقتبار پدیده های تلخ جنگ، فقر و بی‌عدالتی شنیدین شنونده عزیز. بعد از مارشال کمک که به جرمنی بعد از جنگ دوم جهانی صورت گرفته بود، آلمان در ظرف 20 سال به ماشین محرک و ستون فقرات اقتصادی اروپا مبدل شد، ولی در افغانستان هزارات طفل با وجود مارشال کمک 16 سال پیش به افغانستان در جاده ها گدایی میکنن یا دستفروشی میکنن که گاه با افراد مواجه میشن که سخت مایل به تخطی غیر انسانی از حقوق بشری اطفال هستن. ساعت 9:30 است. همکارم نظیفه محبوبی با سرخط خبرها با شماست.
شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید اگر پاکستان به اعمالش چون بسته کردن مرزها، آزار اذیت افغان‌ها در آن کشور و راکت پراری گینی‌ها پایان ندهد، منتظر اقدام بالمثل از جانب افغانستان باید باشد. تاجران افغان و پاکستانی میگویند بنابر مسدود بودن مرزهای تورخم و اسپین بولدک، هر دو جانب میلیون ها دلار خساره مند شدند. در حال حاضر حدود 200 کانتینر در تورخم و چیز کمتر از آن در مرز چمن متوقف هستند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک انبار سلاح و مهمات را در یک مکتب در نزدیکی حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد پیدا کرده است. قماندانی نیروهای خاص افغان میگوید در یک عملیات خاص گسترده یک مقدار زیاد مواد مخدر را به ارزش حدود 3 میلیون دلار در ولایت هلمند از بین بردند. طالبان مسلح در شمال غرب افغانستان از جنگل‌های پسته حدود 15 میلیون دلار عاید به دست آوردند. ترکیه برنامه‌های آموزش نظامی را با کشورهای عضو ناتو متوقف کرده است. این اقدام به دنبال جنجال‌های تازه برخاسته با شماری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته که از ماه اپریل سال 2014 میلادی در نتیجه زد و خوردها در شرق اوکراین حدود 10,000 تن کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی تعهد کردند که همکاری های اقتصادیشان را افزایش دهند و جلو آنچه فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه را می دانند بگیرند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها رو بشنوین، گزارش داریم در مورد نتایج انتخابات دیروز پارلمانی در هلند. مارک روته صدر اعظم هلند ادعا کرده که حزبش برنده انتخابات پارلمانی دیروز ای کشور شده. روته گفته که اونا نگذاشتن که نحو نادرست پوپولیزم یا عوام فریبی کنترل هلند در دست بگیره. پالیسی و شعار مخالفین روته بیشتر اسلام ستیزی و محدود کردن مهاجرت با هلند بود. همکارم جاوید نعیمی در همین مورد با ریاض احمد خلیل، کارشناس افغان در هلند، صحبت کرده و نخست ازش در مورد پیروزی حزب صدر اعظم او کشور پرسیده.
پارتی حکومت موجوده که فعلا حکومت میکنه سر هلند، گندی از یا در مقابل مخالفی که داشتن، سرسخت مخالف داشتن که ضد اسلام بود، ضد مسلمان ها بود، ضد مهاجرین بود، او را شکست دادن و این یک نوع خوشبختی همچنان با کل مهاجرین و با کل مسلمان ها هم در هلند است.
افغان ها بیشتر طرفدار کدام حزب بودند در انتخاباتی که گذشت؟
افغان ها بیشتر طرفدار مارک روتا صدر اعظم فعلی هلند بودند و تعداد افغان ها که در هلند موجود است کلگیشان یک ائتلاف و یک تعهد کرده بودند که ما در انتخابات تا حس و توان خود کوشش میکنیم که ما به کلی مردم دسترسی بکنیم و با مسلمان های از دیگه مملکت ها که ایجاب موجود هستند، مراکویا، ترکا، عربا، مردم سیریایی، همه را یک جای کنیم، در هر شهری که می باشند امروشان روابط بگیریم و کوشش کنیم که با موجوده حکومت و پارتی موجوده را انتخاب کنیم و برش رای بدیم. چون اگر مخالف پارتی موجوده حکومت که است که ویلدر نام داره، اگر خدا نخواسته ای کامیاب میشد، با کل مهاجر و با کل مسلمان خطر کلان.
ریاض احمد خلیل یک کارشناس افغان در هلند بود که خوشبینی خود از نتایج انتخابات پارلمانی او کشور ابراز داشت. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها.
اساسی او بشری حقوق.
شنونده عزیز، با عرض معذرت که به دلیل یک مشکل تکنیکی برنامه حقوق بشر به زبان پشتو حال منتشر شد، بر صورت تماس تلاش های مجریان داره که برنامه دری در مورد حقوق بشری شما را نشر کنیم. این برنامه آماده نشر است، با هم مشنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی نقش سارنوالی و محاکم در تامین حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خب آقای آموزگار، بر روند محاکمه عادلانه فرد توقیف شده نقش سارنوالی چیست؟
خدمت همه سلام عرض میکنیم و وقت بخیر میگیم. امور رقمی که در آغاز پلیس نقش بسیار کلیدی و مهمی را در تامین عدالت و در تامین محاکمه عادلانه میتونه بازی بکنه و در صورتی که البته تمام وظایف خود در چارچوب قوانین نافذه کشور مطابق موازین حقوق بشر انجام بده، سارنوالی هم بدون شک میتونه نقش بسیار کلیدی و اساسی خود را بازی بکنه در این زمینه و این زمان میتونه موثر تمام شوه و نقش بسیار کلیدی خود را بازی بکنه که تمام فعالیت ها و اقدامات که توسط نهادهای سارنوالی انجام میشه در چارچوب قوانین نافذه کشور و در چارچوب موازین حقوق بشری انجام شوه. مثلا زمانی که قضیه یک شخص به اصطلاح دستگیر شده مظنون از پلیس تمام میشه به سارنوالی راجع میشه، سارنوالی مطابق قوانین نافذه کشور و به صورت ویژه مطابق قانون اجرایی جزایی در مدت 7 روز الی 15 روز در جرم جانها 7 روز، در جنایت 15 روز، در همین مدت معینی که در قانون برایش تعیین شده تمام دوسیه و اتهاماتی که علیه شخص متهم وارد میشه این را تکمیل کنه، بعد راجع کنه به محکمه ابتدایه یا محکمه شهری. این وقتی هست که در قانون برای سارنوال تعیین شده که در همین مدت اعلامی مدت باید وظایف خود را انجام بده، دوسیه را تکمیل کرده روان بکنه. اگر در صورتی که در همین مدتی که معین شده اگر سارنوال به اصطلاح وظایف خود را به صورت اصولی انجام نده و در تحویل محکمه نکنه، راجع به محکمه نکنه، در این صورت هست که او شخص به صورت اتومات باید اگر تحت توقیف هست رها شوه و اگر بیشتر از اون مدت تحت توقیف مانه و به قضیه زیادم رسیدگی صورت نمیگیره، اینجا نقض حقوق بشر مطرح میشه. بازم در صورتی که اگر محکمه ابتدایه باز اونجا حکم صادر میکنه، اگر بازم اونجا طرفین دعوا به او حکم محکمه ابتدایه اگر اونا قناعت ندارن، میتونن که توسط محکمه استیناف استیناف طلبی صورت بگیره که در ظرف 10 روز در محکمه استیناف قضیه دوباره مورد بررسی قرار بگیره و حکم دیگه از طرف محکمه استیناف صادر شود، که در واقع امیر قمی سلسله ادامه پیدا میکند تا محکمه عالی یا استر محکمه، که در اونجا حکم قطعی و نهایی صادر میشه. که وجود یا فلسفه وجودی سه تا محکمه یا محکمه ثلاثه هم دلالت بر این میکنه که این روند محاکمه باید به صورت عادلانه پیگیری شود و انجام شود.
آقای مزگار، نقش محاکم در تامین حق محاکمه عادلانه چیست؟
امورقمی که خب دو نهاد گذشته هم پلیس سارنولیر ما یاد کردیم که نقش مهمی داره، بدون شک نقش محکمه هم در این زمینه خیلی تعیین کننده هست. یعنی محکمه اولی که با رویت اسناد و مدارک و احکام قوانین نافذه کشور حکم را صادر میکنه باید صادر شود تا عادلانه باشه. نکته دومی که تمام نظمی مراحل را از زمان دستگیری الی صدور حکم محکمه، محکمه به اصطلاح چه محکمه ابتدایی باشه، چه محکمه تمیز باشه، چه محکمه عالی باشه، به صورت قانونی باید طی مراحل شده باشه مطابق اوقات معینی که در قانون تعیین شده. مثلا ما پیشتر عرض کردیم که زمانی که طرفین دعوا حکم محکمه ابتدایی را قبول نداره، بعد تمیزخواهی، حق تمیزخواهی برای زنا داده میشه. همین رقم زمانی که از طرف محکمه تمیز حکم صادر میشه که او مورد توافق یا مورد قناعت طرفین نیست یا یکی از طرفین دعوا نیست، در اون صورت بازم فرصتی برای تمیزخواهی، برای از اینکه قضیه در محکمه بالاتر، محکمه استر محکمه، اونجا مورد پیگرد قرار بگیره وجود داره. در اونجا توسط لوی سارنوال کشور در ظرف 20 روز تمیزخواهی صورت میگیره که قضیه از محکمه استیناف به محکمه تمیز یا محکمه عالی انتقال داده میشه و توسط محکمه عالی یا استر محکمه در اونجا مورد پیگیری قرار میگیره. که در اونجا این نکته هم قابل ذکره که محکمه ابتدایی یعنی 30 روز وقت داره مطابق قانون که در ظرف 30 روز حکم خود باید صادر بکنه، و محکمه استیناف هم در ظرف 30 روز زمانی که به اصطلاح دوسیه را میگیره تا 30 روز الا 30 روز حکم خود صادر میکنه و الا هرچی زودتر بهتر. و محکمه تمیز یا محکمه عالی در ظرف 60 روز یعنی دو برابر دو محاکم دیگر وقت داره که قانوناً حکم خود را صادر بکنه. زمانی که اینمی سلسله مراحل طی شد، یعنی استیناف طلبی هم صورت گرفتی، فرصت چانس برای به اصطلاح طرفین دعوا یا متهم داده شد، و بازم تمیزخواهی، فرصت تمیزخواهی هم برای زنا داده شد که به اینان یک حقش هست که در قانون درج شده، بعد حکمی که از طرف محکمه عالی یا محکمه استر محکمه یا محکمه تمیز به اصطلاح صادر میشه، حکم قطعی و نهایی هست که به اصطلاح واجب الاجرا هست و تطبیق میشه. البته زمان اینمی روند از زمان دستگیری الی صدور حکم قطعی و نهایی توسط استر محکمه عادلانه داشته میشه، که تمام حقوقی که برای یک مظنون، برای یک متهم در قانون قوانین نافذه کشور و در میثاق های بین المللی و اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضویت زور داره، او حقوق در نظر گرفته شود و رعایت شود. مثلا حق داشتن ترجمان برایش داده شده باشه، حق سکوت برایش در نظر گرفته شده باشه، حق مثلا با خبری از دوسیه و اطلاع داشتن از دوسیه از اتهامش بهش خبر داده باشه، حق اعتراض به ایش داده شده باشه، و همین رقم تمام اصول و موازین محاکمه عادلانه که فرصت بحث در فرصت کوتاه مجال بحث را ما نداریم، که تمام از اصول و موازین محاکمه عادلانه در اونجا برای زنا در نظر گرفته شده باشه و رعایت. زمانی که در این مدت معینه که ما 72 ساعت برای پلیس 7 روز الی 15 روز در جرم جنحه و جنایت به ترتیب برای سارنوالی و 30 روز برای محکمه ابتدایی و 30 روز برای محکمه استیناف و 60 روز هم برای محکمه تمیز در نظر گرفته شده در قانون، اگر زمانی که در این مدت معینه با رعایت تمام حقوق مظنون و متهم و موازین حقوق بشر، موازین و اصول محاکمه عادلانه طی مراحل شوه و در نظر گرفته شوه و رعایت شوه و انجام شوه، بنابراین محاکمه را ما میتونیم یک محاکمه عادلانه بگیم، اونجا حق تلفی صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که اینمی پروسیجر قانونی که به اصطلاح در قانون نافذه کشور ما و شما به رسمیت شناخته شده روزی برسه که تمام شهروندان ما از این برخوردار شوند.
شنونده های عزیز، بحث ما روی نقش سارنبولی و محاکم در تامین حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث، نقش سارنوالی و محاکم در تامین حق مراحل قانونی است. خب، آقای مزگار، در صورتی که سارنوالی و محاکم وظایف خود به شکل قانونی عملی نمی کنند، چی راهکارهای دیگر وجود داره؟
تغییراتی که در نهادهای عدلی و قضایی مثلا ما شما میبینیم، اینا خیلی امیدوار کننده هست و ما امیدوار هستیم که به زودی و در فرصتی کوتاه انشالله شاهد تغییرات و تحولات خوبی ما شما باشیم و هستیم. با توجه به این، در صورتی که نهادهای دولتی، نهادهای عدلی و قضایی، به خصوص نهادی که در زمینه تامین عدالت مثل نهاد سارنوالی و محاکم ایفای وظیفه میکنن، اگر شخصی از طریق این نهادها به اصطلاح به حق محاکمه عادلانه خود دسترسی پیدا نمیکنه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهای ملی، نهادهای قانونی و معتبر هست که در کشور برای رسیدگی به این قضایا اصلا ایجاد شده، برای دادخواهی از حقوق شهروندان، برای دفاع از حقوق شهروندان، برای حمایت از حقوق شهروندان. مثلا یک شخصی که به نهاد پلیس مراجعه میکنه، شکایت خود درج میکنه، به خاطر اینکه قانونا و به صورت اصولی اول نهادی که باید به یک قضایی رسیدگی بکنه به یک قضیه مثلا جرمی، پلیس هست. اگر پلیس در مدت معینی که در قانون برایش تعیین شده، الا 72 ساعتی که در قانون پلیس گفته شده، به وظایف خود عمل نمیکنه، اینجا پلیس تخطی کرده، تخطی از وظیفه خود، تخطی از وظیفه قانونی خود کرده، یعنی قانون در واقع نقض کرده. اینجا هست که شخص شاکی میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه و کمیسیون مطابق قوانین نافذه کشور، مطابق قانون، صلاحیت و تشکیل وظایف کمیسیون، صلاحیت داره که از نهاد پلیس به اصطلاح بازجویی بکنه، یعنی در واقع دلیلش پرسان بکنه که چرا تخطی صورت گرفته، صلاحیت قانون. و در صورتی که عینی تخطی اگر از طرف یک سارنوال در دستگاه سارنوالی به اصطلاح پیش می آید، اتفاق می افته، بازم شخص شاکی میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشری شهروندان مراجعه بکنه و کمیسیون صلاحیت داره که یک سارنوال به اصطلاح ازش پرسان بکنه که دلیل تأخیر قضیه فلان شخص چی بوده، و در اونجا سارنوال مکلف است مطابق قانون که به کمیسیون جواب قانونی و اصولی به اصطلاح ارائه بکنه. و اگر عین قضیه در قسمت قضا هم اتفاق میفته، یعنی بازم شخص، یعنی محکمه در اون مدت معینه خود حکم صادر نمیکنه، بازم شخص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه و کمیسیون صلاحیت داره و وظیفه داره مطابق قوانین نافذه کشور، مطابق قانون کمیسیون که به صورت اصولی و قانونی در چارچوبه قانون قضایا را پیگیری بکنه، از حقوق شهروندان، از حقوق به اصطلاح قربانیان، از حقوق کسی که به اصطلاح حقش تلف شده دادخواهی بکنه و این را پیگیری بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسای پیشکش کردید. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با بحث روی یکی از موضوعات دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد انرزمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه شما را میبریم به یکی از کوچه های معروف کابل که با نام آن همه آشنایی دارند. بله شنونده گرامی، با شنیدن این آهنگ حتما پی بردید که در مورد کوچه خرابات حرف میزنیم، که زمان این کوچه با نوای دلکش موسیقی اصیل افغانی انباشته بود و استادان نام‌آور موسیقی از آنجا سر برافراشتند. در این برنامه شما را با هویت تاریخی کوچه خرابات بیشتر آشنا می سازیم. با داخل شدن به شور بازار کابل، نگاهمان به کوچه نسبتاً تنگ و باریک می افتد که در دو طرف آن چند دکان با متاهای متفاوتشان در میان خانه هایی که برخ آن با دیوارهای کاهگلی و بعض دیگر این خانه ها نسبتاً عصری و کانکریتی می باشد جلب توجه می نماید. خرابات محله است که استادان نخبه موسیقی مانند استاد قاسم افغان، استاد سراهنگ، استاد نتو، استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد محمد عمر و استاد هماهنگ و ده های دیگر از آن سر بلند کرده و شاگردان را تربیه کردند. گفته می شود که تقریبا 150 سال پیش در زمان امیر شیرعلی خان بعضی از استادان و هنرمندان از هندوستان به افغانستان آمدند که ابتدا در بالای سر کابل مسکن گزین شدند و بعدها در محله کنونی که به نام خرابات یاد می شود از طرف امیر مذکور منازل رهایشی برایشان ساخته شد. از همان زمان به بعد منطقه خرابات جایگاه تربیه آوازخوانان و نوازندگان گردید. قبل از این که در مورد وضعیت فعلی کوچه خرابات گپ بزنیم، به سابقه آن نظر می اندازیم. محقق متین مونس، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد قدامت تاریخی کوچه خرابات معلومات می دهد که ابتدا به نام کوچه خواجه خردک یاد می شد.
این کوچه خرابات کابل در ابتدای خانقاه بود به نام خواجه خردک. به مرور زمان در اینجا فعالیت های خود داشت تا زمانی که انگلیس ها در افغانستان تجاوز میکنند، با توسط انگلیس ها و ایران میشه. یک وجه تسمی که به خرابات یا پیوند میتن امی خانقاه خواجه خردک است که به خانقاه خرابات خواجه خردک تبدیل شده بود. و بعد دوم در زمان امیر شیرعلی خان تاریخ 1248 هجری یک تعداد از هنرمندا و آوازخوانای هندی در افغانستان میآید و از لحاظ مسائل عرف و سنتایی که در جامعه حاکم است اینا میکوشند در جای مسئول زندگی بکنند. همین کوچه خرابات که در پهلوی بالای سار یا نزدیک ارکشایی و زمان قرار داره برای خودان انتخاب میکنند و یک ویژگی دیگه که داره مقابل همین کوچه یا در کنار همین کوچه هندو گذر کابل است و چون اینا هم از نیم قاره هند آمدن از لحاظ زبانی و فرهنگی با اینا مشکلات نداره، به این لحاظ این منطقه را انتخاب میکنن و بعضی میگن که به این مناسبت که آوازخوانه و موسیقی دانه آمدن در اینجا بودی کوچه به نام کوچه خرابات معروف شد.
کوچه خرابات جایگاه بزرگ مردانی بود که با تلاش شباروزی خود برای حفظ اصالت موسیقی افغانی غزلهای ناب را با آهنگهای روح نواز در سینه های آگنده از عشق و محبت پخته می ساختند و به منظور فرحت، شادی و خوشی به هم میهنانشان صادقانه اهدا می کردند. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان و شاعر و نویسنده افغان، در مورد سابقه کوچه خرابات قصه می نماید که در نزدیکی این محل زندگی داشته است.
ما از زمان طفولیت که امرای پدرم در این شهر آمدم در نزدیک خرابات خانه داشتیم، بارها از این کوچه می گذاشتیم و ایسو می آمدیم و آواز ساز شنیده می شد، تمرین های دنج صورت می گرفت. بعضی های تو فکر میکنن که اینا ملهم از مکتب های هندی بودن این استاد ها و هنر را که ارائه میکردن هنر هندی بود، در این جای شک نیست، لیکن در واقعیت امر همین موسیقی راگ و راگنی و این موسیقی کلاسیک از افغانستان در گذشته ها انتقال کرده، مثل که آریایی ها تا تاریخ روشن است، از اینجا یکی در به طرف هند کوچیدن و در اونجا علوم فنون و ایر رشد دادن. خرابات ما اصلا میراث قدیم موسیقی افغانستان داره و بنیاد ازی افغانی است، لیکن بعدا وقتی که در هند این مکتب ها رفت اونجا پرورش رفت و خویتر شد از افغانستان کرد، این نسل های بعدی که آوازخوانی کردن و در راگ و راگنی و در کلاسیک های سابقه مصروف شدن از هند کسب فیض میکردن و امو مکتب قاسم از هنرمندایی بود که حضرت امان الله خان و امو درباری از امو آزادی خواب او بسیار علاقه داشتن و سهم گرفت. یک نشیده مشهور داره که گر ندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانی میرد، در مو کلاسیک های خود ریخت که برای انگلیس های متجاوز در او وقت در سروده های خود گفته، یعنی ها مردم خاموش ساده نیستن، در تغییرات مثبت افغانستان همیشه سهم داشتن.
در دوره امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان جمع و جوش خرابات بیشتر شد. هنرمندان دیگر نیز از هند آمدند و مردم با آن علاقه می گرفتند. در عروسی ها موسیقی رواج یافت و استادان خرابات مهمان شهریان کابل می شدند. باز هم آقای سلیمان لایق از سبک موسیقی استادان کوچه خرابات یاد می کند.
اینا شعرهای کلاسیک استفاده می کنند، نافذه، بدله، و اینا در امون ملودی های خود ملودی های کلاسیک می خواندن و اجرا می کنند که او یک علم است. در کابل هم دربار موسیقی که می شنید، یعنی موسیقی درباری به این معنا که امون زمامدارای امون زمان وقتی که موسیقی می شنیدن از خرابات استادها را به مجالس خوشی و عشرت خود می خواستن و رویدارها و آدمایی که کلتور عالی داشتن با محافل شعر و ادبیات رابطه داشتن استادا و دیگرها اگر یک عروسی می داشتن خوشی می داشتن از اینجا یک دسته ساز فرمایش می دادن و یکی از استادار کلاسیکان انتخاب می کردن اونا می آمدن از شام تا به صبح در محافل خوشی اشتراک می کردن حتی همی از صبروی معروف که تا عالم در محافل کوچک به شیوه دیگه می خوانن همی ابتکار همی خرابات بود.
نبی بخش پسر استاد رحیم بخش یکی از وارثین کوچه خرابات می گوید که در این کوچه چه کسانی زندگی می کردن و مفهوم خرابات چیست؟
خرابات ما که بود سب در زمان سابق بودن، باز زنهای بودن و مثلا سازای زنانه بودن که مثلا به محفلا می رفتن و تکنوازی می کردن و می خواندن و می کردن. باز زمانی که استاد قاسم بر کوچه خرابات کامد یک تیاد شاگرد را تربیت کرد. در جمله این شاگردا پدر ما مرحوم استاد رحیم بخش بود، استاد صابر خدا ببخشه، و هم با پای شاگردی به نزد استاد قاسم شیشتن و استاد نبی گل شاید بشناسین. خب بسیار هنرمندایی که در زمان وقت خود هنرمندای بسیار تازه بودن. خرابات خرابات بود، بعض مردم میگفتن خرابات، یعنی مفهوم خرابات بسیار مشکل است فهمیدنش. مگم خرابات بود که این دیگه براتون گفته نمیدونم که اصل موسیقی، موسیقی اصل وطن ما از خرابات داشت.
اما اصطلاح خرابات میان عوام و در مجموع در ادبیات معنی متفاوت دارد. آقای متین مونس خرابات را این گونه تعریف میکند.
شماره از فرهنگ نویسا خرابات به معنای میخانه، خراباتی را به معنای میگساری، روسپیخانه تعبیر کردن و شماره ای واژه را به شراب هما که در خورخانه ها استفاده میکردن یا مینوشیدن، آریایی های باستان، و خورخانه به معنای چشمه خورشید یا معابد مهرپرستان. میشه که امی خورخانه ها از لحاظ معنایی هم تغییر شکل داده در عرفان تصوف و معنای رند و کسی که از قید رسوم و عادات خود رها کرده باشه. خراباتی به کسی گفته میشه که به خاطر قرب به بارگاه الهی از همه چیز مجرد شده باشه.
قابل ذکر است امروزه در کوچه خرابات جز چند خانه محدود از هنرمندان باقی مانده است و متباقی اهالی کوچه خرابات گروه های مختلف مردم زیست دارند و موسیقی این کوچه نیز به شکل تجارتی آن در بازار جاده میوند و دیگر محلات شهر کوچیده است. آقای سلیمان لایق برای احیای دوباره کوچه خرابات و حفظ اصالت تاریخی آن چنین می گوید.
دولت های افغانستان مسئولیتی را دارند، مخصوصا حالی که دولت مدرن است، یا وظیفه دارند که برای تنویر مردم، همونطوری که برای تعلیم و تربیه، همونطوری که برای تولید زراعتی، همونطوری که برای مسائل روابط دیپلماتیک و تصحیح کردن اون مدرن ساختن از اون کار میکنند، آرت افغانستان هم توجه کنند و در راس آرت موسیقی پادشاه هنر هاست که ایره برای تنویر مردم، برای خوشی مردم، برای کسایی که هر روز مرده جمع میکنه و میتونند که این خرابات دوباره پلان کنند، نقشه کنند، مصرف کنند و باز ما ببینیم که اینجا خرابات است که پر از ساز و خوشی و پر از وطن پرستی است.
باید گفت در اثر جنگ های تنظیمی کوچه خرابات مانند سایر نقاط شهر کابل ویران شد و به خرابزار تبدیل شد و استادان و هنرمندان خرابات به کشورهای همسایه و دیگر ممالک مهاجر شدند. برای معلومات درباره وضعیت فعلی کوچه خرابات، یکی از رهگذران این کوچه ما را با سلطان هماهنگ، آوازخوان افغان که در خرابات به سر می‌برد، معرفی نمود. این هنرمند می‌گوید کوچه خرابات اکنون از طرف بنیاد فرهنگی آقاخان بازسازی شده است، اما خانه‌های این کوچه را مردم به زور و توان خود کم کم اعمار نموده است.
این کوچه به خاطر از اینکه جای موسیقی بود به خاک یکی شده بود، همه چیزش به تاراج بردن، دوزی کردن، هرسی و خشت پخته و دستک و مال مردم، همه چیز، هر کس آمد به ما نوبه خود از اینجا به تاراج بردن. و باز دوباره استاست همین مردم های کمی جا سکونت داشتن و خانهایشان بود و مجبور بودن دیگه گله گلو کردن و پس ما هم خرابات اونمو را زنده ساختیم، چون اینجا پدرای ما، نیاکان ما، اجداد ما و پانتون موسیقی افغانستان خرابات است. ما تشکری از مؤسسه آخان میکنیم که در آباتی خود خانه کدام کمک خاص نکردم، صرف اینیم سرکا و کوچایی رو که میبینی سابق میامدی همگیش با گل و لوش و گل و همه چیز کسافات بود و الان میایی به سرک پخته و همگیش کانکریت ریزی کردم. در داخل از این کوچه ای صرف موسیقی نیست، همه فامیلایشون است.
ناگفته نماند که کوچه خرابات موسیقی و هنر را عمومیت بخشید و موسیقی افغانستان را فروغ و پرورش داد که برخی استادان موسیقی مانند استاد سراهنگ. استاد سراهنگ از دل و جان کوچه خرابات را دوست داشت و می گفت
چون جان خرابات